در استودیو حالا همکارم آقای عبدی حضور دارن. میخوایم بریم سراغ بخش مرور مطبوعات و البته گفتگو که قسمت جدا نشدنیه این بخش از پارک شهر. سلام میکنم به شما،
سلام امیدی، روز بخیر. سلام به مردم عزیزمون، ما هم ماسکامون رو زدیم.
عالی.
بسیار 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 باید احتیاط بکنیم تو این روزا که این آمار در واقع مبتلاها و کسانی که از میان میرند کمتر بشه. به همین مناسبت هم آیا امیدی عزیز، قبل از اینکه ما مطبوعات رو ورق بزنیم گفتیم یه سری بزنیم به وزارت بهداشت. امروز یه مهمان بسیار ویژه داریم. مهمون ما اولین استادی هستش که بعد از انقلاب به درجه استاد ممتاز دانشگاه تهران در رشته علوم پزشکی در واقع به این افتخار نائل اومد و یک مدتی هم در سمت وزیر در وزارت بهداشت فعالیت میکردن. امروز هم یعنی الان هم ایشون معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هستن. دکتر ملک‌زاده عزیز سلام، روزتون بخیر.
درود بر شما.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، صبح شما و همه شنوندگان عزیز بخیر.
زنده باشه. چه خبر از آخرین اوضاع کرونا در کشورمون؟ یه خورده خبر خوش بدین، یه خورده دلمون واشه.
به هر حال خبر اینه که در شهرهایی که قبلا کرونا کمتر بود الان یواش یواش پیدا شده در مناطق قومه و یا روستایی، و همونجوری که ما قبلا هم خدمتون گفتیم، به هر حال کرونا یک ویروسیه که وقتی میاد دیگه میمونه و اون چیزی که میتونه ما را از اون حفظ کنه رعایت دستورالعمل‌های مهم، خصوص این سه تا دستورالعمل، یعنی زدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شستشوی دست‌ها. اینا این چیزی هست که واقعا باید رعایت. یکی از مسائل مهمی که باعث شده این ویروس در روزهای اخیر بیشتر بشه در حتی مثلا شهری مثل تهران و اینها، دلیلش به وجود اومدن اجتماعات هست، خصوص مراسم عروسی، مراسم عزا یا مراسم دیگه مثل مراسم مذهبی در بعضی جاها.
آقای دکتر، قرار نیست که این محدودیت ها برگرده؟ واقعا خیلی از ماها شاید این شرایط اقتصادی رو درک میکنیم، ولی واقعا اینکه یک عزیزی رو از دست بدیم به خاطر این ویروس منحوس بسیار سخته. از آخرین وضعیت ها برای در واقع محدودیت ها، خصوصا محدودیت هایی که قراره به پایتخت اعمال بشه بفرمایید.
بله، به هر حال اینا از اول هم از نظر ما محدودیت بوده، ولی خب بعضی از عزیزان رعایت نکردن و همونجوری که میدونید خصوص جوانترها که خب کمتر در معرضن، اونا این روزا بیشتر گرفتن. دلیلش واقعا عدم رعایت ماسک و فاصله اجتماعی است. ما میخوایم از همه مردممون تقاضا کنیم که برای که ما بتونیم از این اپیدمی عبور کنیم، این در حقیقت اصول رو رعایت کنن. این واقعا ما میتونیم 70-80%، حداقل 70% با فقط رعایت این سه تا اصل پیشگیری کنیم.
آقای دکتر، مردم نقششون سر جاشون کاملا فرمود شما متینه. یعنی ما الان خودمون نسبت به هفته قبل که توی برنامه پارک شهر میایم، تقریبا تمام بچه های ما چه داخل استودیو چه داخل اتاق فرمان همه اون ماسک داریم. یعنی واقعا این ضرورت خود ما که شاید مثلا قبلتر هم یه مقدار ماسک نمی زدیم، الان همه اون ماسک داریم. واقعا توی بازه زمانی که این پیک اومد پایین، شاید مثلا همه ما احساس کردیم که خب داریم کرونا میره و یه ویروسی هست، ولی الان همه اون ماسک داریم. این عروسی ها واقعا خیلیشون کم شده، تالارها با فاصله دارن برگزار میکنن. من بحثی ندارم، اگر شما به عنوان در واقع وزارت بهداشت و متولیان سلامت به این نتیجه برسید که عروسی و این مراسم نباشه، قطعا نباید باشه. اما به هر حال شما در یک ستادی، در واقع ما داریم توی کشور به نام ستاد ملی کرونا، که این ستاد قدرت هم داره. یعنی حتی مقام معظم رهبری هم فرمودن که شما هر تصمیم بگیرید لازم اجراست. چرا واقعا این تصمیم دیر گرفته میشه؟
به هر حال تصمیمات ستاد منم قبول دارم میتونه خیلی محکمتر و قویتر باشه، ولی خب همکاران در ستاد هم یه مقدار نگران عواقب اقتصادی و اجتماعی این مسئله هستن و ما با همیشه با اونا در این بحث هستیم که در حال مهمترین موضوع سلامتی مردمه.
دقیقاً فرمودشون درست.
امیدوارم که انشالله
این یعنی نمیشه واقعا با سلامتی مردم مماشات کرد. آقای دکتر ببینید مثلا توی کشور همسایه ما ترکیه هر لحظه یه اتفاق میفته، یه تعطیلی دارن سری میگن قرنطینه، سری میگن که آقا نیاد از خونه بیرون. یه سوال من داشتم، چون شما از اتالی در سمت معاونت تحقیقات هم هستید، حتما این آمارها رو با کشورهای همسایه، با اروپا، با کشورهای امریکایی شما حتما اینها رو تطبیق میدین و بررسی میکنید، علتش چیه که الان توی ترکیه مثلا ما روزانه حدود 10-15 نفر در واقع اونها کشته دارن و کرونا ازشون در واقع کشته میگیره، ولی توی تهران الان بالای دقیقا 10 برابر اونه حدودا؟
خب واقعیتش اینه که در ترکیه هم عدد رقم بیشتر از اون چیزی به نظر من که اعلام میشه. ترکیه از اول هم سعی کرد که اعلام نکنه و به اصطلاح عدد و رقم ها رو خیلی کم بگه. در ایران ما معمولا عدد و رقم ها رو همونی که هست واقعا میگیم، ولی من مطمئنم که مسائلی که در ترکیه هست خیلی اصلا کمتر از ایران نیست و ما به طور نسبی میزان تلفاتمون از متوسط اون که در کشوری پیشرفته هم هست پایین تره.
درسته، ولی خب به هر حال این آمار رسمی رو ما داریم مقایسه میکنیم. تو همه جا این شایبه بر حکومت‌ها و دولت‌ها وارد هستش که آمارهای واقعی رو ارائه نمی‌کنن، یعنی در هر حکومتی این وجود داره، چه در ترکیه، چه در امریکا، چه در اروپا، بعضیا به آمارهای داخل کشور خودم هم شایبه ایجاد میکنن. اما بحث این هستش که من چون حالا مرور میکنم به دلیل کارم اخبار حوزه بین‌الملل رو، می‌بینم همینجا کشور همسایه ما در لحظه‌ای که اینها میتونن میان و قرنطینه برگزار میکنن، قرنطینه رو اعمال میکنن به مردم و یک محدودیت هایی رو دولت بر مردم ایجاد میکنه. غیر از این که حالا مثلا بحث ماسک و بعد از این که مقام معظم رهبری هم فرمودن یه جوری همه گیر شد و کاملا درست بود، به هر حال مسئولین ما هم باید ماسک بزنن که مردم این فرهنگ رو در واقع توی مردم به وجود بیاد. خود شما هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هستید و میدونید که به هر حال بحث فرهنگی خیلی مهمه. آقای دکتر من یه سوال دیگه خدمت شما بپرسم. ببینید ما در برخی از موارد که حالا بحث عروسی ها بود، عزاها بود، توی بحثی از برخی از پاره زمانی ما تونستیم با یک سری از پروتکل ها این اجازه رو بدیم که اینها بازگشایی ها صورت بگیره، اما توی بعضی از صنایع، بعضی از اتفاقاتی مثل در واقع مسافرت ها، خصوصا مسافرت های خارجی، هنوز ما پروتکل های در واقع خاصی رو تعریف نکردیم و نتونستیم با حالا کشورهای مختلف به یک نتیجه و یک جنبندی برسیم، یا در واقع بتونیم پروتکلی رو ایجاد بکنیم که شرکت‌های مسافرتی، این شرکت‌هایی که باعث تعدیل نیروشون شده، این اتفاقات بیفته. من فکر می‌کنم که در حوزه حضرت عالی باید باشه بحث پروتکل‌ها یا مثلا توافقات با جامعه بین‌الملل، درسته یا اشتباه می‌کنم؟
نه، توافقات بیشتر از طریق وزارت خارجه است، ولی ما پروتکل‌های لازم رو برای همه مشاغل از جمله هر هواپیمایان نوشتیم. این مقدار محدودیت های ما از نظر هم تعداد هواپیما، هم تحریم هایی که اطلاع دارید برای پروازهای ما در جای مختلف وضع شده هم یه عامل هست.
درسته، بسیار خوب. آخرین سوال هم راجع به واکسن بپرسم، هم واکسن هم داروی درمانش، آخرین یافته های ما چی هست؟ من خیلی امیدوار هستم آقای دکتر به صنعت داروسازی کشورم، چون چند تا از شرکت های داروسازی رو از نزدیک دیدم و تقریبا یقین دارم که ما جزو کشورهای پیشرو هستیم در زمینه یافته واکسن و درمانش. بفرمایید چه اتفاقی افتاده؟
خب در مورد واکسن یک پروسه خیلی پیچیده‌تریه واقعا. واکسن به خصوص احتیاج داره به اینکه ما بتونیم این ویروس رو در آزمایشگاه رشد بدیم و که ما از این نظر محدودیت داریم، ولی واکسنی که الان در دنیا بیشتر از همه روش کار میشه اینو واکسن جدیدیه به نام آرنه واکسین که در نوع خودش اولین واکسن آرنه هست که در دنیا داره به وجود میاد و ما هم در زمینه آرنه واکسین و هم در زمینه دی‌ان‌ای واکسین تلاش ها و کوششی رو داریم انجام میدیم. من امیدوار هستم که انشالله در آینده نزدیک واکسن تولید بشه و ما بتونیم در ایران بلافاصله این واکسن رو تولید کنیم و داشته باشیم. در زمینه دارو خوشبختانه ما تحقیقات زیادی رو برای داروهای مؤثر انجام دادیم، حالا خیلی نزدیک شدیم به اینکه و تجربه خوبی داشتیم با بعضی از درمان‌ها برای بیمارانی که میان تو بیمارستان بدحال میشن که از مرگ و میر اونا جلوگیری کنیم. و در این مورد من امیدوارم که توی یک دو هفته آینده خبرهای خیلی بهتری داشته باشیم.
آقای دکتر اسخایی میکنم، یه سری خبرهایی ما شنیدیم، گفتن دانشگاه آکسفورد این واکسن رو در واقع کشف کرده، اختراع کرده، حالا هرچی، اینو پیدا کرده، ولی خیلی کشور اروپایی هم اومدن این رو پیش خرید کردن. اینو شما شنیدی؟
نه واقعا در زمینه واکسن چیزی پیش خرید نشده، به دلیل اینکه دانشگاه آکسفورد فعلا از مرحله در مرحله انسانی داره اینو تست میکنه. در چین هم همینجور، هنوز ما واقعا یه واکسن نداریم که به عنوان یه محصول بشه اون رو خرید. در زمینه دارو بوده که یه دارویی که نسبتاً مؤثره امریکا اقدام کرده به خرید همه اون که حتی به کشوری اروپایی هم نمیرسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم که تشریف بردین به پارک شهر رادیو تهران.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.